أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. در این بخش از سوره مبارکه حج تتمه اصناف و گروه های بشر را ذکر فرمود. بشر بالاخره یا ملحد است یا موحد یا منافق. اونا که موحدن به حسب ظاهر و مسلمانن یا ضعیف الایمانن یا متوسط الایمانن یا قوی الایمان، عقص یا تابعن یا متبوع، همه این اصناف را در این بخش از سوره مبارکه حج ذکر کرد. تا کنون 5 اصل را از این آیات استفاده کردیم. اصل اول این بود که قرآن کریم میزان است، یعنی ترازو است و خدای سبحان این ترازو را نازل کرده است. اصل دوم است که هر ترازو یک وزنی دارد که با اون واحد سنجش کالا را می سنجن. وزن ترازوی قرآنی حق است، منتها در قیامت این مطلب روشن‌تر می شود و در دنیا برای خواص روشن است که ول وزنو یوم ازلل حقو، وزن است، ترازوست، یعنی میزان. وقت ما باید عقایدمون، اخلاقمون، اعمالمون را که کالای ماست به عنوان موزون در یک کفه قرار بدیم، هر که وزن است در کفه دیگر قرار بگیرد با ترازوی قرآن بسنجیم. پس اصل اول این است که قرآن میزان است. اصل دوم این بود که وزن حق است، سنگ و چوب و متر و امثال زالش نیست. اصل سوم آن است که خطوط کلی را قرآن کریم مشخص کرد درباره عقاید، درباره اخلاق، درباره فقه، درباره حقوق. اون چرا که در جهان حق است چه از در معرفتی چه از در عملی بیان کرد. اصل چهارم آن است که افرادی را که با قرآن یا قبول یا نکول درگیرن اونا را مشخص کرد. بعضی کافرن، بعضی مسلمانن، بعضی ضعیفن، بعضی متوسطن، بعضی قویت اداره کرد. اصل پنجم آن است که به ما دستور داد خودتون را با قرآن بسنجی. این که از بیانات نورانی رسول گرامی و همچه است امیر سلام الله علیه ما آمده که زنو قبلن تو زنو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو، ناظره به همین اصل پنجمه. اونی که در تحف العقول از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که مؤمن باید خود را عرض بر کتاب خدا بکند، ناظره به اصل پنجم است. ما باید عرض کنیم خود را بر قرآن، توزین کنیم، وزن کنیم خود را. این اصول پنجگانه کاملا تا حروف مکرر بازگوش در قرآن کریم. برای اینکه همه افراد موظفن خود را بر قرآن عرض کنند، تنها به کلیات اکتفا نشده، مصادیق هم ذکر شده. تنها خطوط کلی عقاید و اخلاق و امثال اینها ذکر نشده. اصناف و گروه هایی هم که در دامنه اسلامند یا در برابر اسلامند وضع اونها را ذکر کرده. اگر انسان تابع است خود را با آیه 3 می سنجد، اگر متبوع است خود را با آیه 8 می سنجد، و اگر جز گروه های دیگه است که خود را با آیات دیگر می سنجد. در این بخش فرمود به این که اگر کسی خواست درباره خدا سخنی بگوید باید محققانه و عالمانه باشد یا راه برهانی داشته باشد که میشه فلسفه و کلام، یا راه اویس قرن و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و رشید حجری را طی کند که میشه راه تقوا و راه دل، و اون راه اصلی هم که راه انبیاست که در اختیار کسی نیست، برای که یا باید دلیل عقلی و نقلی باید استفاده کند که راه فقیهان و محدثان و امثال این هاست، به غیر علم ولا خودن ولا کتاب منیر، بالاخره باید که عالمانه باشه. این راه استدلال اگه تابع بود تقلیدش باید تحقیقی باشد، و اگر مطبوع بود مطبوع بودنش باید به احد انهای ثلاثه باشد، یا علم یا هدایت یا کتاب منیر. اما درباره افراد دیگر فرمود بعضی هستن که بله اون فائده مقام اونهاست نه هدف، نه اینکه اگر کسی عبادت بکند به اون مقام میرسد، اینا موهبتی است کسبی نیست که کسی ریاضت بکشد بشه پیغمبر، کسی زحمت بکشد بشه امام، این چنین نیست، اون موهبتی است که الله اعلم حیث یجعل نبوته رسالته امامته ولایته خلافته به مانند آن. اون دیگه تسبیح نیست، وظیفه این بندگان الهی است که البته عبادت بکنه. خب بالاخره خدای سبحان میداند که به چه کسی سمت بدهد که هیچ حادثه او را منقلب نکند، این را الله اعلم است. لذا هیچ پیامبری و هیچ مؤمنی در طول تاریخ از زمان وجود مبارک هست آدم سلام الله علیه تا انقراض عالم که ظهور وجود مبارک هست جلد سلام الله علیه اجمعین است، هیچ کدام از اینا تخلفی ندارند، اونا که پست ها و سمت های کلیدی دارند. اما افراد دیگر نظیر بلعم باعور، نظیر سامری، اینا بله ممکن منحرف بشن، ولی چون خدا می داند که این افراد چگونه هستند، از درون اینها با خبر است، به این سمت‌های کلیدی نخواهد داد، امامت را، رسالت را، نبوت را، خلافت را، اینا را الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خب مطلب دیگه این که افرادی را که در برابر ذات اقدس اله خاضعند، اینها حضورشون تام است برابر آیه 14 همین سوره مبارکه که امروز قرائت شد، اینا اهل سعادتن، اهل بهشتن، مرفه در آخرتن، جزء اولیای الهی هستن و مانند آن. اما دیگران اگر کافر یا منافقن که حسابشون جداست، ولی بسیاری از افراد ایمان دارن و خدا را عبادت میکنن اما تو متن صراط مستقیم نیستن، تو این پیاده رو و حاشیه‌ان که یک کمی اگر حادثه پیش بیاد فورا خودشون رو فرض میکنن بیرون، از اصل جاده فاصله میگیرن. اونا که علی صراط مستقیمن هیچ حادثه اینها رو نمیلرزانه، برای اینکه در سرا و ذرا اینا صابرن و صابرین فی البأساء و ذرا، نه تنها در سرا شاکرن، در ذرا هم شاکرن صابرن، و حین البأس هم صابرن، از صابرین فی البأساء و ذرا به حین البأس، مثل اینا که در دفاع مقدس تلاش و کوشش میکردن هشتشون با اولیاء الهی باشد، اینا صابران بودن، منتها بعضی ها پشت جبهه بودن، بعضی در وسط جبهه بودن، بعضی تو خاکریز اول. اینا که تو خاکریز اول هم بودن دو قسم بود، بعضی ها در خاکریز بودن که اگر بیگانه حمله کرد اینا دفاع کنن، بعضی ها تو خط آتش بودن، اینا که تو خط آتش بودن میگن هین البعث، یعنی هین حمله، هین آتش. خب اینا عجلشون بیش از دیگران است. خب اینا تو متن صراط مستقیم. اما به من الناس من یعبد الله علی حرفین، حرف یعنی این طرف، حاشیه. وقتی گفتن این مطلب را تحریف کرد، یعنی از وسط جاده، از صراط مستقیم، این رو کم کم کنار کشید، کنار کشید، به اون بخش خاکی رسون، به اون لبه رسون، میگن تحریف کرده. فرو شخص منحرف شد، یعنی از وسط جاده کم کم کنار رفت، به اون جاده خاکی رسید، به اون لبه رسید که حالا داره میفته. انحراف، تحریف از همین ریشه است. فرمود بعضی ها یعبد الله و من الناس و یعبد الله علی حرفه، این کنار ایستاده است، تو حاشیه راه است، نه تو متن صراط. اگر خیلی از اسلام به او رسیده است، خب میماند و احیانا نزدیکتر میشود. و اگر خیلی از اسلام به او نرسیده است، این فورا خودش کنار میکشد و نسبت به اسلام بدبین میشود. روح این گونه از افراد روح الحاد و شرک است، نه روح ایمان. در بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف، سوره یوسف سلام الله علیه، اونجا این آیه مطرح شد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اکثر مردم اهل ایمان مشرکن. برای اینکه اونا نه تحقیق عالمانه کردن که برهانی داشته باشن، نه راه اویس قرن را رفتن که هدایت درونی داشته باشن، نه از آیات و روایات بهره کافی دارن که کتاب منیر هادیشون باشن. یه ایمان سنتی از پدر و مادر شنیدن بدون استقرار قلبی، لذا تو حاشیه دین راه میرن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. البته ایمانشون به حسب ظاهر مقبول است و احکام اسلام و ایمان برشون جاری است. در زیلی همین آیه اون روایات بود که ملاحظه فرمودید، وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چگونه مؤمن مشرک میشود، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود ما از بین رفته بودیم، فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم، فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد، این کار را به غیر خدا سپردن است. مؤمن اینجور حرف نمیزند. مؤمن میگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، خدا را سپاس که رزق ما را از اون را تأمین کرده است، که اون میشه وسیله و ابزار، نمیشه مبدع فاعلی. مؤمن اونجور حرف نمیزنه. خب بعد دیگه در مقام طاعت این شرک عملی هستن، مشکل دارن. خب این که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این تعبیرات ناروایی هم که کم و بیش ما داریم، اول فلان شخص، دوم فلان خدا، اول خدا دوم فلان شخص، این هم مشمول همین تعبیر است. خدا اولیست که همون اول آخر است، دیگه دوم نداره. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، باید گفت خدا رو شکر میکنیم که از این را به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد. ما از فلان شخص هم قدردانی میکنیم. این دستور رسمی اسلام است. این کلمه شاد نباشد، ولی مضمون این در تعبیرات روایی ما هست که خیلی از این جمله ها به عینه تو روایت هست. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خب بالاخره ادب اقتضا میکند ای کسی نسبت به ما احسان کرد، مشکل ما را حل کرد، حق شناسی کنی. اما باید بگیم این ابزار خوبی خدای سبحان بر اساس ما بکن من نعمت من الله به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، نگیم اول خدا دوم فلان شخص یا لولا فلان لهلکتو. اینا روایاتی است که در ذیل آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون مطرح شده. مطلب سومی که در ذیل این آیه میتواند ترک کرد همین آیه سوره حج است که بمعنی الناس من یعبد الله علی حرف،
این شخص مؤمنی است که در درون شرک در نهادینه شده. بیان ذالک این است که این شخص در لبه دین حرکت میکنه، اون بقیه که خالی است اون را یا لا مذهبی پر کرده، بی تفاوتی یا شرک، هر کدام که باشد آسیب رسان است. این شخص که بعد در لبه دین صراط حرکت میکند، وقتی تحلیل بکنید میبینید این عملا مثل مشرکان و وثنی و صنمی هاست. چرا؟ برای اینکه صنمی و وثنی یعنی بت پرست، چرا بت ها رو میپرستن؟ به چه منظور بت را ستایش میکنن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دو. این دو جهت رو قرآن کریم از مشرکین نقل کرد. منظور مشرکان از تقرب الله یا منظور مشرکان از شفاعت عند الله بهرهای مادی و دنیایی است. برای اینکه مشرک به برزخ و قیامت معتقد نیست، به بهشت جهنم معتقد نیست. این که بگوید لیقربونا الالله زلفا، چون الله که رب الارباب است و مدیر کل است، این ارباب جزئی را مدیریت می کند، اله الالهه است، دستور می دهد رزق ما را زیاد می کند، فرزندان را برای ما حفظ می کند، بیماران ما را شفا می دهد. همین اینا که به قیامت و بهشت و جهنم و عرض اعمال و موقف حساب و تطایر کتب و شفاعت یوم القیامه معتقد نیستن. وقتی میگن که هؤلاء شفعاء الله، یعنی شفاعت دنیایی، این بت‌ها برای ما نزد خدا شفاعت میکنن که دام ما، کشاورزی ما زیاد بشه، مال ما زیاد بشه، فرزندان ما مثلا رشد بکنن. همین. پس روح عبادت صنمی و وثنی به همین دنیا برمیگرده. اون مسلمانی که به دنبال خیر حرکت میکند روحاً با مشرک یکیه. و من الناس من یعبد الله علی حرف فن اصابه خیر نسم انبه. این دیگه فکر نمیکند به این که حالا من الان خسارت دیدم، بالاخره در قیامت پاداش به من میدن. که این همون کاری که منافقان دارن، اینا انفاق را غرامت میدانن. وقتی قرآن کریم که در سوره بارک توبه که در سوره صبر منطق اهل نفاق را ذکر میکند، دارد که فمن الاعراب من یتخذو با ینفقو من دون الله مغرمن، یعنی این غرامت هست. یه عده مغنم میدونن، میگن بر اساس من جاب الحسنه فلو عشر امثالها، یه جرا غرامت میدونن، میگن این چه خسارت است که بر ما تحمیل میکنی. خب این فکر نفاق در کسی که تو حاشیه دین دارد حرکت میکند هست. اگر خیلی به او رسید همون جا میستد، اگر خیلی دنیایی به او نرسید فورا مینکران. پس به من الناس من یعبد الله علی حرف و علی طرف، این تو لبه دینه که فارن بیفته این طرف. اگر فرمود ما یؤمنو بالاکثرهم بالله الا هم مشرکون، در قبال اون دو وجهی که در زیل آیه مطرح شد، این وجه سوم قابل تر هست که این گونه از افراد مؤمن روحن وثنی و صنمی هست. اگر به ما گفتن خدا را با اخلاص عبادت کنید، تنها نهی از ریا و امثال ریا نیست. یه وقت است به ما فرمودن به این که خدا را مخلصا عبادت کنید، یعنی ریا نکنید، این درست است. یه وقتی هم فرماد خدا را مخلصا عبادت کنید، یعنی به این فکر نباشید که حالا نفع مادی به شما برسه، شما مسافرید. این چنین نیست که تمام منافع را در همین محدودی دنیا شما بدن. شما این اعمال را انجام بدید، سود زیانش را در جمع حساب میکنن. یه یوم الحسابی هست. این یوم الحساب بررسی بکنن. وظیفه ما هم این است که دیگران را دریابیم. اینطور نیست که هرچی که به دست ما رسید مال ما باشد، به ما میدهد تا دیگران را دریابیم. این آزمون الهی است، تملیک نکرده. گرچه اصل مالکیت را نسبت به یک دیگر دین امضا کرده، فقط ملکت ایمانکم للنساء نصیب ما اکتسبن و للرجال نصیب ما اکتسبوا، اصل مالکیت را امضا کرده. اما وقتی نسبت به خدا میسنجیم، فرمود و انفقوا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. بنابراین اگر کسی کسب کرد، للرجال نصیب ما اکتسبوا، اگر زنی کسب کرد، للنساء نصیب و مکتسبن، ملک طلق اونهاست. اما وقتی نسبت به خدا مطرح شد، کسی نمیتونه بگه که ملک منه، خدا چه کار دارد معاذالله نسبت به من، این میشه حرف قارون. لذا فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این مال خداست به شما داده، همون خدایی که مال خودش به شما داده میتونه شما فقرا را دریابید. خب پس اگر کسی خود را در برابر الله معاذالله مالش بداند، این یه نحوه افرعیت من اتخذ اله و هواست. و اگر دین را ابزار دنیا بداند، این روحن با سنمی و وثنی یکیست، اونم هم بر هم این بود، منتها معبودها فرق میکند، دل عبادتها یکیست. اگر نحوه عبادت یکی شد میشه شرک دیگر. همه کسی معاذالله خدا را همین جهت قبول داشته باشد که اگر یه وقتی خدای سبحان به عنوان آزمون یه مقداری بیماری یا امثال ذالک را بر او برای او روا داشت، که فهمود بلوناهم بالحسنات و السیئات یک، نبلوکم بالخیر و شر فسنتن دو، اگر رو این آزمون ها با کسی رفتار کرد، این فوراً از جاده کنار بذاره بشه لامذهب، و این روحن همون رو عبادت وثنیه ها رو داره دیگه. پس بنابراین وجه سوم از وجوهی که میتواند محملی باشد برای آیه و ما یؤمن و اکثرهم بالله لا و مشرکون همین است. برابر اون پنج مطلب، ما در مطلب پنجم قرار میگیریم، یعنی خودمون رو باید عرضه کنیم بر کتاب خدا و بسنجیم که جز کدوم یک از این گروه هایی. اگر معاذالله جز گروه نازلیم، برگردیم توبه کنیم به گروه متوسط، کم کم به گروه عالی برسیم. اگر جز گروه متوسطیم، خود رو به عالی برسونیم. اگر در گروه عالی هستیم، شاکر باشیم و از خدای سبحان استقامت و دوام را طلب بکنیم. اما اینکه در آیه ده فرمود ذالک به ما قدمت یداک و ان الله لسمی العلام الخبیر، یعنی در صحنه قیامت آثار تلخ تبهکاری تبهکاران را به اونها میکشانند، میگن این اون چیزی که شما با دو دستت فرستادی، این با دو دستت فرستادی، یعنی تمام کارا، چون مهمترین کار را انسان با دست انجام میده، با دو دستت فرستادی. و هر کاری را که انسان انجام می‌دهد، این کار پیشا پیش قبل از این که انسان به مقصد برسد می‌رود در اونجا مستقر می‌شود. در تعبیرات مثبت دارد فل انفسهم یمهدون. خب اگر یه مسافری قبلا می‌خواد بره جایی، یه کسی که قبلا کاروان را هدایت میکند، رهبری میکند، اون مسافرخان رو آماده بکند، فرش رو پهن میکند تا این بیاید. این فل انفسهم یمهدون، یعنی ممهد است، آماده است. این مال افراد پرهیزکار. تبهکارا هم به ما قدمت یداک است، یعنی هر عملی پیشا پیش عامل میرود جلو، اونجا منتظر است انسان بر عمل خود وارد میشود، مهمان عمل است. اگر خوب بود که فل انفسهم یمهدون، اگر بد بودم که ما میگن قدمت یداک، تو اینها رو اینجا فرستادی، ما که اینجا این اعمال زشت نداشتیم، این آثار زشت نداشتیم. عمده اون زید است که فرمود به ان الله لیس بظلام للعبید. تو سوره مبارکه کهف گذشت که به صورت نکره در سیاق نفی آمده است که به ما یلم ربک احدا، احدی در برابر ذات اقدس اله مظلوم نیست که خدا نسبت به او ظلم بکند. این راجع به شخص. در بخش های دیگر هم دارد که شیء، این راجع به نحوه عذاب. پس ذره عذاب نسبت به احدی ذات اقدس اله ندارد. این دو مطلب، نه کسی مظلوم می شود نه ذره ظلم می شود. هر دو هم نکره در سیاق نفی بود، هم شیء هم عهدن. اما اینجا که دارد به ما رب که به ظلام للعبید، یه بیانی تو کتاب‌های تفسیری از زمخشری و غیر زمخشری هست، یه بیان لطیف هم سیدن استاد زبان دارید دارن. اونه که اون آیون دارن میگن به این که اگر صفتی برای ذات اقدس اله ثابت باشد باید کاملترینش ثابت باشد، مثل اینکه او اهل مغفرت است بهش میگیم غفار، او پرده پوشی دارد راز پوشی دارد میگیم ستار، او حنین و عاطفه و گرایش و مهر دارد میگیم حنان. این گونه از اوصاف را به نحو مبالغه برای ذات اقدس اله ثابت میکنیم. اگر یه صفتی برای خدا باشد باید به نحو فعال باشد. از این جهت گفته شد به ما رب بکر و زردام للعبید. لیکن اون بیان لطیفی که سیدن استاد زمان دارید داره این است که ذات اقدس اله اگر یه ذره ظلم به عالم بکند، این ذره میشه از ظلم کثیر. چرا؟ چون کل عالم از عرش تا فرش همه چیز در جا خودش، هیچ فطوری، هیچ شکافی، هیچ خلعی، هیچ خلالی نیست. هل درا من فطور. و همه هم مهندسی شده است که انا کل شیئن خلقناه به قدر. هر چه که خدای سبحان انجام میدهد روی هندسه و معماری و قدر و قدر و اندازه است. پس تمام اشیا و تمام اشخاص سر جاشون هستند، جا خالی نیست. هل ترا من فطور. اگر معاذ الله یه ذره ظلم بخواهد بشود، یعنی باید فشار بیاد به یکی از اینها که این یا جلوتر بره یا دنبالتر بره. اگر کل این نظام بسته است، یک گوشش رو شما بخواهد فشار بیارید، کل این سلسله باید تکون بخوره. برای اینکه جا خالی نیست. شما این حق رو یه چیزی رو میخواهد بردارید، خب بردارید کل نظام آسیب ببینه، یا علت برمیدارید به معلول ستم میشه، یا معلول رو برمیدارید علت میشه معطل. چی رو میخواد بردارید؟ چی رو میخواد کم بکنید؟ چی رو میخواد زیاد بکنید؟ هر چرا بخواهید کم و زیاد کنید در کل نظام اثر کرده است. لذا اگر یه ذره ظلم در عالم رحمه کند میشه زلّا. این بیان لطیف ایشون است. خب بر تقدیر ذات اقدس اله طبق اون دعا است، نه به احدی ظلم میکند به ما یعلم ربک احدا، نه ذره ظلم میکند به لا یعلم ربک شیئا. اینها اصل جامعه است. این ظلام هم یا به این دو وجه تعبیر میشه یا به وجوه دیگری. بر تقدیر در برابر اصل پنجم که ما موظفیم خود را بر قرآن کریم عرضه کنیم، هیچ راهی برای بهانه نداریم. ما در هر سنفی که باشیم برابر اون سنف ذات اقدس اله آیه نازل کرده. تابع باشیم، مطبوع باشیم، مؤمن باشیم، کافر باشیم، معاذ الله آیه نازل کرده. فمن الناس من یعبد الله علی حرفین فعل اصابه خیرونت معنبه، به وسیله این خیر میمونه. و این اصابته فتنتون، اگر رنج و دردی به او برسد فورا منقلب میشه، صورت برمیگردونه، انقلب علی وجهه، راه خودش رو طی میکنه. چه این افرادی خسرت دنیا برای اینکه انقلب علی وجهه، کجا میخواد برد؟ این تصور خسر الاخره، بلکه دین خودش از دست داد. این تو نیست که حالا اگه به غیر خدا مراجعه کند راهی باشد که دیده فرمود این تصور مطمئن میشه، آرام میشه، همجا میمونه دیگه، بر نمیگرده. به وسیله اون خیر مطمئن میشه، ثابت میشه، همین رو قبول داره. خب اتبع النبی و این اصابت و فتنتون، اگر مزیغه زحمتی رنج و درد رو برسه فوراً رو برمیگردونه، چون تو لبس دیگر، همین که رو برگردون میفته در جاده دیگر. خب بالاخره ضعیف الایمان مرده است. این و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اون ایمان را ذات اقدس اله حفظ کرده و بر اساس خلط و عملا صالحا و آخر سیئا خدای سبحان با او عمل بکند. اینا مرجون الامر الله هن. اگر به همون اندازه ضعیف ایمان داشت، به همون اندازه ضعیف پاداش هم میبینه دیگه. خب خسرت دنیا و الاخره. یه وقت است که انسان سرمایه را میبازد، وقتی سرمایه را باخت دیگه جا برای ترمیم نیست. وقتی که سرمایه را باخت یعنی عمر را از دست داد، چیزی نیست که در برابر او عطا بکند و مقابل را دریافت بکند. نظامش خسرار المبین. و غالب انسان هم در معرض این خسارت هم ولعسته این در انسان لفی خسر، غالبا عمر میدهند و چیزی در برابر این عمر نمیگیرند. این که میبینید انسان نماز میخونه، به سرعت نماز میخونه، ولی با دوست خودش میشینه دو ساعت حرف میزنه و خسته نمیشه، برای همین جهته. خب بالاخره اینم حرف زدنه دیگه. خب این حرف زدن اگر خسته بکنه، اون نمازم چهار تا کلمه حرف زدن که بیشتر نیست خسته میکنه، ولی نشستن با دوست دو ساعت حرف زدن خسته نمیکنه، برای اینکه خدای سبحان محبوب ما نیست. این رو ما با کلفت داریم انجام بدیم. این تکلیف است برای ما، منتظریم که تمام بشه. خب پس معلوم میشه این رو با اجبار داریم انجام میدیم. و اما وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که موقع نماز میشد، بلال رضوان الله علیه فرمود یا بلال ارحنا یا بلال، اذان بگو ما خستگیمون رفت شه. ارحنا ارحنا دیگه دستور رسمی حضرت بود، ارحنا یا بلال، اذان بگو که خستگی ما رفت بشه. انسان با محبوب خود دارد حرف میزند دیگر، رضا خستگی نداره. اینها که یعبد الله علی هر، چون این چنینن، پس من واقعا معلومش خدا رو برای دنیا خودش قبول کرده، نه برای نظیر بت پرست. این عمر داده چیزی در برابر عمر نگرفته، آخرت هم که برای آخرت هیچ کاری هم نکرده. این میشه خسران مبین. ید او، حالا این نسبت به مشرکان، پس تابع مشخص شد، مفهوع مشخص شد، ضعیف الایمان مشخص شد، در پایان مؤمنان خالص را هم ذکر میکند، اما اینجا مشرکان را بود پرستار ذکر و هم به مناسبت هم من الناس من عبدالله ذکر میکند. فرمود این کسی که انقلب علی وجهی، این گروه که حالا نه اتبع النبی، اینی که انقلب علی وجهی، این که خسر دنیا و آخره، به دنبال غیر خدا میره دیگه. ید او من دون الله ما لا یزره ولا ین و ما لا ینفع، برای که حیات و ممات به دست او نیست، نفع و ضرر به دست او نیست. لا یملکون لانفسهم موتا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچ کارا. خب وقتی انسان بل از بت هیچ کاری ساخته نیست، بت نه نفرین میکنه، بت پرستی ضرر دارد، نه بت. این چوبی رو که انسان تراشید هیچ کار است. حالا جمله بعدم خواهد آمد که بت پرستی ضرر میرساند، نه بت. این بت هیچ کار است، هیچ قدرتی ندارد، نه نفع دارد نه ضرر دارد، نه حیات به دست اوست نه موت به دست او. ید او من دون الله، بتی را که لا یزره و بتی را که لا ینفع، و همین زلال بعید است. برای اینکه انسان عقیده میدد، اخلاق و اعمالش را تقدیم میکند برای هیچ. این میشه قدم نا الا ما عملو من عملن بجنده و هبا منثورا. تو بحثای قبلم در سوره مبارک ابراهیم رعد و اینها بود، که فرمود این هیلا اسما آن سمیتومو هنتون و آباکم، فرمود به این شما که میگید اله این لفظ رو میگید، یک این لفظ یه معنا دارد، دو لکن این معنا زیرش خالیه، این اسمیست بی مسما. این هیلا اسما آن سمیتومو هنتون و آباکم، شما میگید رب، این رب یه لفظ است درست، معنا دارد درسته، اما این معنا را شما تطبیق میکنید بر بت. ما هرچی این معنا را در دست بگیریم به سراغ خارج برویم میبینیم این مفهوم درش خالیه، چیزی در خارج نیست که به نام رب باشه، که اونی که رب بر عالمین است که شما او را عبادت نمیکنید. این چوبایی که افتعبدون ما تنهتون، این نه اله است نه رب، این اسمی بی مسماست، اسمی مسما هم که لا یضر و لا ینفع. اما به دنبال اسم بی مسما رفتن ضرر دارد، عبادت اینها ضرر دارد. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، این ذالک هو الضلال البعید. در دسترسی کسی نیست تا هدایتش بخورد، اونقدر دور است که ینادون من مکان بعید. در سوره مبارکه هو چند جا ذات اقدس اله نسبت قوم عاد و امثال عاد، الا بعدن لقوم هو، الا بعدن لقوم عاد، الا بعدن لعاد، اینا دورن دیگه، تو صراط مستقیم نیستن، فاصله زیاد. اما یدعو لمن ذره اقرب من نفعه، این اثبات و نفع به یک جا بر نمیگردد تا به تناقض سر در بیاره، عبادت اینها ضرر دارد. خب بالاخره انسان یه محبوبی دارد و در تسبیق اون محبوب عالمن آمدن بیراه می رود، تمام عبادت خود را صرف می کند برای پوچ، بنابراین این ضررش اقرب از نفع اوست. این اقرب هم افعال تعیینیست نه تفضیلیه، یعنی نفع موهومی که شما دارید این ضررش نقد است و بیشترم هست، نفعی در کار نیست تا اینکه ضررش بیشتر از نفع باشد. اصلا نفع نیست به دلیلی که فرمود و ما لا ینفع، لکن این نفع موهومی که شما میپندارید در برابر ضرر قطعی او قابل قیاس نیست. لبئس المولا که اونها هستن و لبئس العشیر که شما معاشر با اونهایید، اونها رو معاشر خود میتونید. عشیره را که عشیره میگن برای اینکه معاشرت اینها با اونهاست، فرمود با اونها باید معاشر باشید، بئس العشیر است، تحت ولای اونها باید باشید، بئس المولاست، برای اینکه پرستش اونها تقرب اونها ضرر آور است. پس مشرک و ضعیف الایمان و تابع و مسبوع همه این گروه ها مشخص شد، مونده مؤمنان خالص. درباره اونها فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار و ان الله یفعل ما یرید. درباره همه اینها تصمیمات حکیمانه میگیرد. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای عرفه، در دعای صحیفه سجادی اصل کلی است که یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، خدای سبحان اراده او حکیمانه است، هر کاری انسان بکند که بخواهد مسیر اراده خدا را عوض بکند، معاذ الله کاری اراده برخلاف حکمت بکند، این شدنی نیست. ان الله یفعل ما یرید ارادتاً حکیماً. و این پنج گروه هر کدام از اینها به سرنوشت خاصش خودشون محکومند. والحمد لله رب العالمین.